چه تأثیری در آینده اون رشته پایه داره؟ میبینیم تأثیر چندانی نداشت. شاید تنها اثری که این مسابقات میتونه داشته باشه، به طور کلی دارم میگم، اینه که به هر حال یه قراردادی امضا میشه، ورزشکارانی که منبع درآمد ندارند از نظر ورزش یه پولی باشگاه به اونها میده که یه کمکی میشه. خب از این نظر این مفید هست. اینکه ما برسیم به یک جایگاهی که یک لیگ پویا داشته باشیم، این به هر حال یک جایگاه مطلوبی هست که ما فاصله خیلی زیادی رو داریم با اون و منتظریم تا شما نظرتون رو بیان بکنید که واقعا یک لیگ پویا چه معیارها و چه استانداردهایی رو باید داشته باشه. بله، با ما همراه باشید.
در ادامه برنامه با شما عزیزان همراه هستیم، در حالی که ساعت 9:14 است. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای تابش، مدیرعامل باشگاه سپاهان. آقای تابش سلام، روز شما بخیر.
بندم عرض سلام دارم خدمت شما، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم آقای تابش. به هر حال سپاهان از باشگاه‌هایی هستش که بسیار پرطرفدار هست و در لیگ دوم میدانی امسال تیمداری میکنه. قرار است که تیمی از سپاهان در این لیگ شرکت بکنه. البته در سالهای دور همیشه ذوب‌آهن یک پای لیگ بود که به هر حال به دلایل مختلف ذوب‌آهن کنار کشیده و اصفهانی‌های دیگر که خب در گذشته برای دوم میدانی خیلی کار کردن، اما امسال ما خوشحال هستیم که سپاهان اومده و تیمداری میکنه. من سوالم اینه که به چه انگیزه‌ای شما به سراغ دوم میدانی اومدید و چه برنامه‌ای رو دارید؟
بله، بنده هم عرض خسته نباشید دارم خدمت شما. فرمودید در گذشته ذوب‌آهن هم در دوم میدانی تیمداری میکرد و فعال بود. در مقطعی من یادمه که سپاهان هم در دوم میدانی خیلی فعال بود، تیمداری میکرد، ملی پوشای زیادی داشت. با توجه به همین دیرینه بسیار قوی استان اصفهان در دو میدانی و اینکه ورزش دو میدانی، کشتی دو میدانی یکی از ورزش‌های مادر و پایه هست، امسال مقرر شد که ما در دو میدانی هم فعالیت بکنیم و به صورت جدی.
بله.
با جناب آقای دکتر کیهانی و هیئت دو میدانی اصفهان، آقای مهندس برکت، هماهنگی داشتیم و مقرر شد تیم بدیم، تیم داری بکنیم. با توجه به اینکه نیروهای خیلی خوبی در استان داریم، الان ملی پوشای زیادی ما داریم در تیم دو میدانیمون که الان لیستش اینجا جلوی من هست، این بود که مقرر شد ما تیم داری بکنیم و به جد وارد این رشته شدیم و مطمئن باشید که در زمینه پایه و سازندگی هم 100% فعالیت خیلی خوب و گسترده خواهیم داشت و میخوام که انشاءالله این دو میدانی اصفهان رو زنده بکنیم و انشاءالله فعالیت بکنیم.
بله، خب اشاره کردید که به صورت جدی میخواییم فعالیت بکنیم در رده های پایه. چه برنامه‌ای دارید برای اینکه ما احساس کنیم باشگاه سپاهان در دو میدانی واقعا میخواد سرمایه گذاری کنه؟ فقط این نیستش که حالا چند تا ورزشکار بیان عضو باشگاه بشن مسابقه بدن. چه برنامه‌ای واقعا دارید؟
خب شما اگر به برنامه سپاهان در رشته های دیگه هم توجه بفرمایید، اصلا این سیاست و خط مشی باشگاه هستی که در هر رشته ای که فعالیت میکنه از رده های پایه و آکادمی فعالیت میکنه. ما به طور کلی بنابر این قضیه است که حتما فعالیت بکنیم. مطمئن باشید ما در ارتباط با تأسیس آکادمی دو میدانی هم اقدام خواهیم کرد و به زودی آکادمی ما فعال خواهد شد. رشته های دیگر ما هم شما ملاحظه بفرمایید، فوتبال، والیبال، همه رشته ها ما از آکادمی از پایه فعال هستیم. ضمن این که تیم دو میدانی بانوان را ما راه اندازی کردیم و تیم خوبی هم امسال خواهیم داشت در مسابقات شرکت میکنیم.
بله، به هر حال خبر بسیار خوبی هست. اما در خصوص قراردادها خواستم یه مقدار صحبت بکنید، چون ما بارها و بارها دیدیم ورزشکاران دو و میدانی در دوره‌های گذشته که قراردادی رو با باشگاهی بستن، خب گاه پیش اومده که یا مبلغ قرارداد دیر داده شده یا کم داده شده، همیشه گله می‌کردن. آیا شما قرارداد روشن و محکمی با بچه‌ها بستید که با انگیزه بیان و مسابقه بدن؟
بله، قراردادهای بازیکنای ما و کار فنی بسته شده و باشگاه سپاهان هم هر قراردادی رو که میبنده کاملا متعهد هست نسبت به اجرای مفاد این قرارداد و مطمئن باشید. الان اگر هم بررسی بفرمایید ما در همه رشته ها، الان نمیدونم الان مصدر هستید شما، ما الان 3500 نفر ورزشکار مربی سرپرست داریم، در هیچ رشته ای حتی به یک نفر ما نداریم که ما بد قولی کرده باشیم یا مطالباتش رو نپرداخته باشیم. مطمئن باشید دو میدانی هم قطعا به همین ترتیب خواهد بود و قراردادهایی که منعقد شده قطعا متعهد هستیم که پرداخت بشه و اجرایی میشه.
آخرین سوالم در خصوص ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات هست، آیا از ورزشکاران غیر استان اصفهان هم در ترکیب تیم دو و میدانی استفاده شده؟
بله بله، از 20 نفر تقریبا ورزشکار ما در بخش آقایان شاید از نیم هم بیشتر، یعنی نصف بیشتر ورزشکار بومی هستن و از استانهای دیگری هم داریم، بله، از کردستان، نیشابور، شیراز، مازندران، قم، گلستان، بله، تیم خیلی خوبی هست ولی عمده تیم از ورزشکارهای دو میدان کارهای بومی استان.
تشکر میکنم آقای تابش، مدیر عامل باشگاه سپاهان.
بنده هم از شما تشکر.
روز شما بخیر.
نباشید، خداحافظ.
تشکر میکنیم از همه شما عزیزانی که همچنان با ما همراه هستید و برنامه ورزش ایران رشته دو و میدانی رو میشنوید. ما در این برنامه سعی میکنیم در مورد لیگ دو و میدانی کشورمون و اینکه چطور میشه این لیگ رو پویاتر و پرتحرکتر به سرانجام رسون صحبت میکنیم. در این مورد نظرات شما میتونه به ما کمک کنه. 22-02-13-87 22-02-13-88 شمار تلفون های برنامه است و 30306 سامانه پیام کوتاه ماست. حمزه مجدی از شهرستان تونه کابون گفتن اگر به لیگ دو و میدانی توجه بیشتری بشه و تعداد تیم‌ها بیشتر بشه میتونه به حضور موفق تیم ملی در مسابقات برون مرزی کمک کنه. و دوست دیگر ما هم از کازرون با ما همراه هستند، ایشون آقای جمالی گفتن اگر از مدیران کاربلد استفاده بشه و پیشکسوتان هر رشته ورزشی بتونن از تجربه هاشون استفاده کنن در رشته های مورد نظر، میتونیم در هر رشته ای از جمله دو و میدانی موفق باشیم. همچنان با ما باشید. اینجا رادیو ورزشی و این برنامه ورزش ایران. افتخار آفرینان دو و میدانی. این برنامه محمد صمیمی. محمد صمیمی برادر کوچکتر عباس صمیمی و برادر بزرگتر محمود صمیمی از قهرمانان پرتاب دیسک ایران است. او در سال 1366 در شلمزار، یکی از شهرستانهای چهارمحال و بختیاری، به دنیا آمد. عباس صمیمی که سالها رکورددار و قهرمان پرتاب دیسک ایران بود، انگیزه محمد برای روی آوردن او به پرتاب دیسک شد. او استعداد و توانایی خود را در این ماده دو و میدانی در همان سالهای نوجوانی و جوانی نشان داد. در سال 2006 در رقابت‌های جوانان جهان خوش درخشید و توانست مدال طلا کسب کند. در آن مسابقات او دیسک را به مقدار 63 متر پرتاب کرد. صمیمی بعد از این موفقیت به تمرینات خود به طور جدی و با انگیزه بالا ادامه داد و در سال 2009 در رقابت‌های دانشجویان جهان با پرتابی معادل 65 متر و 33 سانتی متر قهرمان شد. وی همان سال در مسابقات قهرمانی آسیا در گوانگجو چین رقابت کرد و با حد نصاب 64 متر و 1 سانتی متر به مقام دوم رسید و مدال نقره گرفت. محمد صمیمی در بازی‌های آسیایی 2010 گوانگجو نیز رقابت کرد و با پرتابی معادل 63 متر و 46 سانتی متر مدال نقره این رقابت‌ها را از آن خود کرد. در آن مسابقات احسان حدادی به مقام اول رسید. صمیمی در یکی دو سال گذشته به طور پراکنده در برخی مسابقات حضور داشت. عزیزم، ما همچنان در ادامه برنامه همراه شما هستیم. نظرهای شما رو میشنویم در مورد ویژگی های یک لیگ پویا.
قشنگ.
به به، چه عطری هم همه جا رو برداشته. قراره اینجا بهترین گلا رو تقدیمتون کنیم. میپرسین کجا؟ در
گلخونه. برنامه ای برای
گل دخترها،
گل پسرها،
خانم گل خونه
و آقای گل خونه.
شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 و 30 دقیقه صبح
گل خونه تقدیم به خانواده های گل ایرانی.
ماجراهای بورنا.
بورنا، بورنا جان، مادر کجایی؟
مامان تو اتاق بابام.
اونجا چی کار میکنی مادر؟
مامان دارم یه چیزی رو امتحان میکنم.
از دست این بچه معلوم نیست داره چه خرابکاری میکنه. باز برنا به وسیله بابا دست نزنی ها. خوب
ماما به من اصلا میاد به وسیله بابا دست بزنم؟
بسه دارم ببینم چی کار داره میکنه این بچه. برنا بی لباس پرزشوی بابا تو پوشیدی؟
به هم میاد ماما.
خوربونت برم برات بزرگی. خوب میگم چی شد یاد اینا افتادی؟
واسه اینکه عکس بابا رو دیدم چه لباس کاراته بودم دلم خواست که کاراته کا بشم.
خوربونه دلت برم من. خیلی خوبه که اینجا دوست داری یا مادر.
آه نگاه کنین به من نگاه کنین. حالا میخوام حرکات کاراته ای انجام بدم. خدا
تو که الان کاراته بلدیزی مادر. یه خود از صبحات آسیب میبینه ها.
نه ماما من خوبم بلدم. تازه پارسالا بابا یکمی به هم کاراته یاد داد.
آفرین به تو که از پارسالا هنوز یادته. یکم کاراته برو ببینم والا. قربونت برم با این لباس. قربونت برم با این لباس. حتما بابات باید بیاد کاراته رو خودش هم ادامه بده. هم یه لباسی هم واسه تو بخره که اندازت باشه. ها چطوره؟
ما میگم بیا یه عکس ازم بگی الان بفرست واسه بابا با این لباسه. خب من جس بگیرم ما.
خیلی خب الان میگیرم ازم.
روز بخیر. شما تصور کنین آقای خونه عصر میاد خونه، یه راست میره سراغ کفش ورزشیش و دست همسر و بچه‌ها رو میگیره میبره بستان و پارک نزدیک خونه.
بله تو این شرایط بچه‌ها بیشترین لذت رو میبرن چون عصر تابستون رو هم در کنار پدر و ورزشی رو چند ساله دارن انجام میدن. شما هم مشارکت کنید.
بله سوالمون سخت نیست. 2202-1387 2202-1388 دو خط شماره تماس ماست و سامانه پیامکی 30306 هم در اختیارتونه. فردا میگم فردا ببخشید پس فردا عید بزرگی رو در پیش داریم. روز سه‌شنبه عید سعید قدیر خم رو در پیش داریم. عید امامت و ولایت. از این لحظه بیاییم نیت کنیم هر کاری میکنیم به اذن الله فقط به عشق علی علیه السلام باشه. اگه از کسی دل خوریم فقط به عشق علی علیه السلام ببخشیم. کار سختی نیست. اگه کسی از ما دل خوره فقط به عشق علی علیه السلام حلالیت بخوایم. اگه از کسی طلب داریم و میدونیم نمیتونه پرداخت کنه فقط به عشق علی علیه السلام بگذاریم اگه میتونیم. اگه بین دو نفر مشکلی هست فقط به عشق علی علیه السلام تلاش کنیم که اصلاح کنیم. اگه قهرن فقط به عشق علی علیه السلام تلاش کنیم آشتی کنن و صدها مورد دیگه که خودت بهتر از من میدونی. فقط به عشق علی علیه السلام ببخشه.
کلن این هفته داریم در مورد این مسئله صحبت میکنیم. یه موضوع محوری داریم اونم ورزش پدران خانواده است. همسران و اینکه خب چقدر میتونن الگوی ورزشی باشن. امروز داریم در موردش صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر ابراهیم مقدم روانشناس همراه ما هستن. سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام، خوش اومدین.
سلام و صبح بخیر خدمت شما، شنوندهای خوبتون، همکاران محترمتون. انشالله که ورزشکار و پرتوان باشید.
با همچنین خیلی متشکریم. آقای دکتر چقدر میتونن الگو باشن پدران در یک خانواده برای ورزشی کردن اعضای خانواده، هم از همسر، فرزندان؟
خب در حقیقت پاسخ این سوال خیلی هست، یعنی خیلی میتونن الگو باشن، ولی اینکه چرا خیلی میتونن الگو باشن و اینکه چه بکنند که بتونن خیلی الگو باشن برمیگرده به اینکه جایگاهشون چگونه باشه و البته نقش مادر هم در اینجا خیلی حائز اهمیته.
درسته.
بحث خواهم کرد که چرا. بکنید اولا که ما معمولا پدر رو به عنوان اولین قهرمان زندگیمون میشناسیم، مثلا در دوران کودکی، حتی شاید از نظر مواردی مثل زور و بازو فکر میکنیم که هر آنچه که هست توی زور پدر من نهفته است، میتونه هر مانعی رو از سر راه برداره، میتونه هر کاری رو انجام بده، حالا چه زوری هستش که به صورت فیزیکی میتونه انجام بده، چه تدبیرها و یا راهکارهایی هستش که به صورت شناختی و عقلی میتونه انجام بده. شاید همچنان ما این ذهنیت رو داریم که خب اگر هر مشکلی پیش بیاد پدرم میتونه برطرف کنه. از اون طرف هم خب به طب معمولا پدرها هستن که به عنوان منبع اقتصادی توی خونه محسوب میشن و خیلی از موارد رو هم میتونن از طریق اون منابع اقتصادیشون راهگشا باشن. به همین خاطر بچه‌ها خیلی اصطلاحا مینازند به اینکه پدری دارند و این پدر بتونه خیلی کارها رو براتون انجام بده و بهش تکیه میکنن. و پر بازه است پدر که همچنین ویژگی و مشخصاتی داشته باشه میتونه به عنوان الگو برای فرزند تلقی بشه، ولی خب خدای نکرده پدری که ضعف‌های اساسی داره مثل خدای نکرده اعتیاد یا درگیری‌های درون خانواده یا مواردی از این دست، این جایگاه خودش رو از دست میده. از اون طرف اینکه عرض کردم مادر میتونه خیلی حمایتگر خوبی برای پدر باشه، به این برمیگرده که اون نقش احترام‌ها و جایگاه و ارزش قائل شدن برای پدر رو معمولا مادر هست که خلق میکنه. یعنی در زمانی که پدر فقط حضور فیزیکی هم نداره، به عنوان مثال سر کار هست، این مادر هست که مطرح میکنه که پدرتون مثلا وقت زحمت میکشه، این کارو میکنه، به نوعی مثلا داره از خیلی از موارد خودش میگذره، فداکاره و این ذهنیت مثبت رو میتونه توی فرزندان به وجود بیاره. فرزندان هم میتونن این رو ببینند و واقعا دنبال این جور مسائل بگردن. فراموش نکنید ما هر چیزی که راجبش صحبت بشه، تبلیغ بشه، حرف زده بشه، یه جورایی چشممون بازتر میشه، گوشامون تیزتر میشه، دنبال اون ویژگی‌ها میگردیم. بنابراین اگر که پدر به عنوان یک فردی که به نوعی حل کننده مسئله محسوب میشه و به عنوان پشتیبان محسوب میشه، اگر که مطرح بشه و یا خودش هم خودش رو مطرح بکنه، به طب میشه رفتارهای مثبتش رو دید و اون وقت کارهای دیگرش رو هم الگو قرار داد. مثل همه ورزش کردن، پدری که مرتعید قرار میگیره که خب این آدمی که ورزش میکنه، تندرسته، به دنبال سلامته و چقدر هم که خوبه که اینگونه هست. و البته خودش هم باید ابراز بکنه، به معنی این نیست که خود شیفتگی داشته باشه، به معنی این هستش که باید مطرح بکنه که میتونه چقدر تاثیرات مثبت توی خودش، کارش و زندگیش داشته باشه، اون وقت میتونه الگوی خوبی باشه. ولی خب خدای نکرده درس دادم پدرهایی که این ویژگی‌ها رو ندارن، مثلا مثل یک پدر خسیس، مثل یک پدر پرخاشگر، مثل یک پدر معتاد، یا پدری که خیلی بیمار و نحیف و از عهده کارش بر نمیاد، احتمالا این جایگاه رو به اون ترتیب نمیتونه که برای خودش اخذ بکنه.
دقیقاً. بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما جناب آقای دکتر ابراهیمی مقدم عزیز که در روزهای متمادی با ما همراه هستید در برنامه گلخونه و امیدوارم که مورد استفاده عزیزان هم قرار بگیره این صحبت ها. انشاءالله در روزهای بعدی هم باز در خدمتتون خواهیم بود.
متشکرم از شما. خدا حافظ
باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
اول صبح که میشه با دوستم آقا رضا تقریبا 2 کیلومتر پیاده روی میکنیم، بعد میرم سر کارشون، هم دانشجو داره درس میخونه، برای کارم زحمت میکشه. برنامه شما هم خیلی عالیه. از شهر ملایر، شهر منبر زنگ میزنم. تشکر میکنم برای شما. یه آهنگ لوری شادم ما بذارید. خسته نباشید. قربون آبی استقلالی هم برم. ممنونم.
سلام و صبح بخیر خدمت همه شما علاقمندان به ورزش، شما شنوندگان عزیز گلخونه. قطعا پدر خانواده به عنوان الگوی خانواده میتونه تاثیرگذار باشه، به خاطر اینکه خانواده رو به سمت سوی ورزش بکشونه. اگر پدر خانواده ورزشکار باشه قطعا یک نگاه ویژه خانواده به این خواهند کرد و اونها هم قطعا به سمت سوی ورزش کشیده خواهند شد. من خودم به شخصه که هر روز روزی 2 ساعت ورزش صبحگاهی میکنم، خب اوایل بچه‌ها مقداری بی انگیزه بودن، ولی با انگیزه که من به اونا دادم و صلابتی و شادابی که به اینا میدم، اونها هم دوست دارن ورزش بکنن و به سمت سوی ورزش کشیده شدن و هر کدومشون دوست دارن بالاخره در یک ورزشی شرکت کنم و در کلاس‌های ورزشی شرکت بکنم. صبح که من بلند میشم ورزش بکنم، یه پسر کوچولو به اسم علیرضا دارم، ساعتی 6 با من بلند میشه و بالاخره با خوابالود بالاخره نرمش میکنه و سرحال میشه. این میتونه یک الگو باشه و پدران اگر ورزش نمیکنن، خواهش میکنن که ورزش کنن، حداقل صبح بلند بشن زودتر و نرمش بکنن که خانواده‌ام به سمت سوی ورزش که مساوی است با سلامتی ان شاءالله کشیده بشن. اما تو بختیاری از سوی بابا پیر شهرستان توسکان.
تشکر از تماس‌های تلفنیتون. محمد ثروتی از تهران گفته که بدنسازی کار میکنه، همسرش ایروبیک، پسرش هم شناگر حرفه‌ایه. رستمی از ارومیه گفته من کالسک نوردی میکنم، اونقدر که بچه رو میبرم بیرون. خسته نباشید.
کالسک رانی میکنی شما؟ بله. نوردی نه، کالسک نمیری بالا که.
آره دیگه،
روش راه نمیری که،
چون نه اون فرش نوردی بوده ایشون. آره هم نوشن
روش راه میرم بالاخره فرش نوردی. کالسک رانی میکنن ایشون تو مسابقات فرمول 3.
بله. محمد از شهرری گفته سلام آقای شهریاری، تو باشگاهمون چنتایی داریم به محض تموم شدن ورزش از باشگاه وقتی میان بیرون سیگار روشن میکنن. آخه این چه ورزشیه که اینا دارن انجام میدن؟
آره سری هماهنگ میکنن که یر به یر بشه دیگه. بله.
سمانه آخوندی هم گفته سلام سلام، چقدر خوبه که هستین. ذوالفقاری از مازندران داره ما رو میشنوه. بیت الله آشوری از مارلیک عید سعید قدیر خم رو پیشاپیش تبریک گفته. آقا اسکندر بلوکی از لاهیجان و همینطور عید و تبریک گفتن. خانم مریم از تهران.
گل بانو و
گل آقا،
قیچی
بیا اینم قیچی.
حالا چسب بده؟
کدومش بدم، پن یا مایه؟
بابا چسب زخم بده، بزنم به زخم زندگی زود خوب شه.
مسخر بازی در نیار، دست یادت نمیشم.
باش بابا اصلا چسب پن بده.
بسب کن، نه با دندون بگیر.
خب اینم از این. خیلی خوب تمام شد. خب حالا رو تو این ور کن گل بانو.
بذار این دیگه چیه؟
خودم هم دیگه که به صورت الگو در اومدم.
رو کاغذ الگوی خیاطی من برداشتی خودتو کشیدی، حالا چرا نصف هست؟
خب الگوی زانو به پایین دیگه در نیاوردم دیگه، گذاشتم آخر الگو رو خودت حدس بزنی، پایانش باز الگو.
واه چه حرفا میزنه. حالا این الگو چی هست
گلبان؟ مگه نمیگفتی الگوی ورزشی من باش؟ اینم الگوی ورزشی من برای تو.
آها نه واسه همین تو الگوی دستت بالاست یه دستت پایینه ها.
آره دیگه، این الگو در حال ورزشه، یعنی چون من دارم ورزش میکنم، اگه دوتا دستم صاف در راستای بدن بود میشد الگوی وایسادن تو صف مدرسه.
آها، یعنی اینم شد الگوی ورزشی؟ آخه رو کاغذ؟
نه دیگه، اولش الگوم کاغذ.